موسیقی بحث امروز برنامه ما هست، اما در بخش گزارشی به دو جوان برخوردیم. خیلی جوانن و میتونیم که اهل موسیقی هم هستن. من ازشون متشکرم که در این لحظه با ما همراه شدن. اگه دوست داشتن خودشون رو معرفی بکنن و بعد باهاشون وارد گفتگو میشیم که چقدر اهل موسیقی هن و اگر سازی هم میزنن سازشون رو معرفی کنن. سلام
میشه. سلام عرض شد، خسته نباشید. من سام هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد.
چه
رشته‌ای؟ مهندسی پزشکی.
سلام عرض شما.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من آرش امیدی هستم، دانشگاه هم تموم شده اخیراً فعلا.
چی خوندی؟
رشته عمران.
چه شغل اهل موسیقی؟
والا من خودم شخص موسیقی رو خیلی دوست دارم، احساس میکنم که واقعا تأثیرات موسیقی زندگی من تا الان گذاشته. خودم یک روز زندگیم رو موسیقی کار کردم، حالا الان توی این لول از زندگیم به خاطر شرایطی که دارم نتونستم ادامهش بدم.
چی میزدیم؟
من یه بره پیانو میزدم.
چطور بود ارتباطتون؟
ببینید، من سعی کردم سازی که میخواستم بزنم رو جوری انتخاب کنم که حالا با روحیاتم یه خورده هماهنگی داشته باشه. احساس کردم که پیانو میتونه این انتظارات رو برای من برآورده کنه.
آقای آرش شما چی؟
من خودم اصلا سازی نزدم، خیلی هم علاقه داشتم یاد بگیرم ولی فرصت نشد تا حالا. بعد
بچه‌ها، موسیقی متن یک فیلم یا یک تئاتر چقدر فکر می‌کنید تاثیرگذاره برای اینکه پیام خودش رو منتقل بکنه به مخاطب و اینقدر جذاب باشه که سالهای سال از موسیقی متن یک فیلم یاد بکنیم؟ میتونه کارتون باشه، میتونه یک سریال تلویزیونی باشه، حتی یک سینما، فیلم سینمایی که در ابدیس به نمایش در میاد. اگه موردی هم هست و یادتونه مثلا بگید بله موسیقی فلان فیلم.
به نظر من همونقدر که فیلم نامه میتونه تاثیرگذار باشه روی مخاطب، همونقدر هم موسیقی میتونه تاثیرگذار باشه.
حالا چرا؟
خب به هر حال الان ما به عنوان مثال فیلم هایی که حالا بخوایم اگه بخوایم شاخه بندی کنیم، فیلم های حماسی، فیلم های چه میدونم جنایی یا هر چیز دیگه، باید حالا گروهی که موسیقیدان هستن و میخوان موسیقی رو تنظیم کنن، از لحاظ روانشناسی خیلی باید خبره باشن تا بتونن اون کاری رو که میخوان به وجود بیارن و پدید بیارن رو بتونن منطبق کنن با اون و بتونه هم خوشته باشه. من الان خودم متاسفانه
درگیرتون کنه.
قطعا همینطوره. من الان در حال حاضر حضور ذهن دقیقاً ندارم، ولی هستن در حال حاضر موسیقیایی که خودم دارم گوش میدم بی کلام هستن و برای یک سری از فیلم‌های سینمایی ان که الان متاسفانه اسمشون رو یادم نیستش، ولی همچنان دارم گوش میدم.
اجازه بدید ببینم آقای آرش چی میگن.
به نظر منم موسیقی شناسیه. اگه اون چیزی که درست میکنه روانشناسی شده باشه، اون حسی که میده رو چند برابر بیشتر میکنه، باعث میشه حسی که میگیریم اصلا فیلمو کلا تاثیرش رو عوض کنه.
یعنی اگه الان بخوای به چند تا مثلا کارشون اشاره بکنی سری موسیقیش یادتون میاد، مثلا فوتبالیستا؟
من الان به شخصی که الان شما این جمله رو گفتید پلنگ صورتی اومد توی ذهنم و دقیقاً موسیقیش اومد ریویو شد توی منم و میگم
مثلا سریال های تلویزیونی مثل هزار دستان خیلی های اشاره میکنن به این.
من به شخص خیلی
هزار دستان من ندیدم.
ندیدم.
زیاد
شما فکر میکنم زیاد. چند سالتون رو گفتی؟
من 25 سالمه.
من هم 23 سال.
خب یه فکر میکنم حالا شما باید این سریال رو ببینید و بعد نظر بدید.
قطعا سلامت باشید.
اما و فکر میکنید که موسیقی باز وظیفه سنگینی داره در قالب پیام یک فیلم یا یک تئاتر؟
من خدمتتون عرض کردم همونقدر که فیلم نامه قراره پیامی رو به مخاطب بده، به همون قدر موسیقی اون فیلم، موسیقی متن اون فیلم باید تاثیرگذار باشه.
دقیقاً. به نظر من حتی بعضی وقتا میتونه تاثیر بیشتری هم داشته باشه از خود فیلم نامه و اینا. بعد
آفرین. بعد در انتها ما معمولا این جمله رو داریم از هموطنانمون، یک جمله با آهنگسازا، کسایی که موسیقی متن فیلم ها واقعا وظیفه شونه و به گردنشونه و این کار به عهده اوناست، با اونا چه حرفی داری؟ به عنوان نجوان.
البته من واقعا صلاحیت اظهار نظر ندارم در مقابل بزرگان این حوزه که پیامی بخوام بهشون بدم، ولی من کلا این پیامی به جامعه میخوام بدم که بیشتر اوقات زندگیشون رو صرف موسیقی بکنن، حالا نه که صرفا بخوان سازی رو بزنن.
چرا؟
ببینید، حالا این حرف من نیست، علم روانشناسی خب خیلی چیزا رو داره ثابت میکنه، من در جریان مقالات منتشر شده نیستم، ولی خود موسیقی به شخصه فرکانسایی که تولید میکنه اثرگذار هست روی ژنتیک روی حالا این صرفا در رابطه با انسان ها نیست، در رابطه با موجودات و جاندارها هستش که میتونه اثرگذار باشه روی ریتم زندگیشون. به شخصه از موسیقی توی زندگیشون استفاده کنن، توی ورزششون. الان خوشبختانه ورزشامو داره به سمتی میره که موسیقیش میتونه، موسیقی هایی رو دارن وارد متن ورزش میکنن. حالا نمیدونم چقدر در جریان هستی
که
اثرگذارتر هستش قطعا و میتونه خب باعث پیشرفتشون توی این عرصه بشه.
بسیار خب، با شما آقای
یارم. دقیقاً به نظر منم موسیقی یه چیزیه که کلا میتونه روح و روان آدمو عوض کنه. از یه حس شادی میبره به یه حس غم. تو هر شرایطی باشی با یه موسیقی کلا آدمو میبره به یه دنیای دیگه. میتونی یه دنیای جدید واسه خودت بسازی.
بسیار خب، خیلی متشکرم از همراهی این دوست عزیز که با در بخش موسیقی همراه شدن، نظرات خاصی گفتن، از نسل جوان بودن و با نسل دیروز و نسل امروز حرفا زدن. امیدواریم که آهنگسازای خوبمون این نقطه نظرات مردمی رو که میشنون دقت نظرشون رو روز به روز بالا و بالاتر ببرن. ممنونم از شما بچه‌ها.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
بله، گزارش خوبی بود از همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند که با دو تن از در واقع عزیزانی که در حوزه موسیقی فعالیت میکنن گفتگو کردن، های مهدوی، و اونها هم نظر خودشون رو در مورد موسیقی گفتند.
بله، گزارش خوبی بود. بله. البته دو تن فعالیت موسیقی نداشتن، رشته های دیگه بودن.
بله.
ولی نظرات خیلی خوبی در رابطه با موسیقی دادن
و علاقه که دارن. بله. و ساز میزدن.
رشته هاشون رشته های دیگری بود. آره. مهندسی پزشکی از این دست موارد. و این گونه گزارش خیلی خوبه. بله. که صد چرت ببینیم و ببینیم مردمی که تخصصی کار موسیقی نمی‌کنن ولی چه علاقه و چه گرایشی دارن و اینکه می‌بینن نیاز واقعی در جسم و روحشون هست و باید بیان به یه سمت موسیقی. هر کسی که تو هر رشته و فعالیتی هست نیب موسیقی داره و حقیقتی است که موسیقی در لحظه لحظه زندگی بشری بوده، هست و خواهد بود. و اصلا بدون موسیقی زندگی نه اینکه سخت بشه، نشدنی هست.
بله،
این موضوع جدیه که باید بهش پرداخت.
میده روح آدم رو موسیقی،
فضای روح موسیقی به هر شکل. منتها موسیقی خوب رو باید شناسوند، انتخاب کرد، پخش کرد و آموزش داد به مردم که حالا که میخوان برن به این سمت و با روحیه‌شون منطبق بشه و بتونن لحظاتی رو لذت ببرن و اینکه بیفزاین به اندیشه‌های فکری و تخیلی، چون حتی به این برمیگره که کارشناسان در رسانه و در دیگر جاها شناخت بدن به تدریج مردم و نمونه های خوب رو معرفی و پخش بکنن.
و مهم هم نیست که اصلا ما خودمون در چه رشته‌ای حالا تحصیل میکنیم،
درس میخونیم، در هر رشته
میتونیم حالا یه سازی رو انتخاب بکنیم، برای خودمون در موردش کنکاش کنیم و یاد بگیریم.
بهتر کمک میکنه.
آره، به آرامش زندگیمون کمک
میکنه. کودک و بزرگسال هم نمیشناسه.
بله، کاملا. خب، ارتباط تلفنی برقرار کردیم الان با یکی دیگر از آهنگسازان کشورمون، آقای بهزاد عبدی پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. می‌خوایم که با ایشون گفتگو بکنیم در ارتباط با موضوع برنامه‌مون. آقای عبدی، اگر صدای من رو می‌شنوید، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که در
خواهش می‌کنم ما بیشتر کارشناس برنامه‌مون آقای مهدوی با شما گفتگو می‌کنه.
بله.
سلام و درود به جناب بهزاد عبدی عزیز.
سلام و عرض ادب استاد نمای مهدوی.
بزرگوار، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
متقابل، خواهش.
شخصیت پرکار، قاطع، دغدغه‌مند در ژانرهای گوناگون موسیقی. امروز میخوایم وقت شما رو بگیریم در رابطه با موسیقی و نمایش. خب، شما کارهای اپرایی بسیار خوبی کردید، ارزنده، ماندگار، در جای خودش بسیار علمی، تلاش کردید، زحمت کشیدید، در انیمیشن هم به همین ترتیب. میخوام از زبان شما و تجربیات شما، دانش شما بشنویم در رابطه با موضوع برنامه‌مون. اصلا موسیقی نمایش یعنی چی؟ چه فرقی با موسیقی فیلم داره؟ موسیقی که در تئاتر میاد چه تفاوت‌هایی داره؟ خب مردم موسیقی فیلم رو تا جایی شناخت پیدا کردن، اونقدر دیدن و شنیدن عادی شده موسیقی متن فیلم. ولی موسیقی متن‌هاش رو شاید خیلی هنوز براشون جا نیفته و ما تو این برنامه تو هر هفته داریم به نوعی آگاهی سازی می‌کنیم. خوشحال میشم بشنوم ازتون.
عرض شد که موسیقی برنامه‌ای یا موسیقی توصیفی خودشو به شکل‌های مختلفی نشون میده. میتونه به عنوان از قدیم که ها به حال نبوده فیلم، این به صورت اپرا یا باله خودش رو نشون میداده، یک موسیقی بوده، توصیفی بوده، یا پوئم سمفونی. پوئم سمفونی به معنای یک خیال شاعرانه، یک داستانی که تبدیل به موسیقی میشه. و بعدها که فیلم ورود میکنه، قدیم یک پیانیستی میومد کنار پرده سینما، لحظات در واقع لحظاتی که لازم داشته موسیقی، اون صحنه پیانیست در جا زنده اجرا میکرده تا اینکه پیشرفته تر میشه و موسیقی ضبط میشه و روی فیلم با صداهای مختلف میکس میشه، تا الان که دیگه اتفاقات خیلی بزرگتری افتاده. طبیعتا این در مورد نمایش هم صدق میکنه، منتها من به شخصه اعتقاد دارم وقتی که یک نمایشی به صورت زنده داره اجرا میشه و بازیگر زنده نفس به نفس تماشاگر داره اجرا میکنه، موسیقی هم بهتر هست که زنده باشه. حالا هر اگه ممکنه ارکسترال باشه یا سازهای کوچک، یا اصلا خود بازیگر بخواد موسیقی رو تولید بکنه. تنها تفاوتی که میتونه میان موسیقی نمایش به صورت در واقع دقیق و موسیقی فیلم در نظر بگیریم اینه که موسیقی نمایش در واقع بهتره که از بلندگوها پخش نشه، هرچند که امکانات اجازه نمیده که حالا به حال یک امکانات مالی یا تایکانده اجازه نمیده که مثلا ما یک ارکستری بیاریم، چون که چون بازیگر داره خیلی زنده صحبت میکنه، صداش بتونه میکروفون از بلندگوها پخش نمیشه و صدای موسیقی از بلندگوها میاد. خب این خیلی نقطه جذابی نیست مثل موسیقی فیلمی، چون موسیقی فیلم کلا از بلندگوها و از باند اسپیکرها پخش میشه. در مورد مقوله‌ای به نام موسیقی و نمایش که الان چند وقت این باب شده، این هم یه همچین حالتیه، در واقع تلفیقی از یک نمایش و یک موسیقی که در خدمت اون نمایش. موسیقی متن میتونه الزاماً نباشه، میتونه یک هویت مستقل داشته باشه، خودش به تنهایی یک کار دراماتیکی باشه و با نمایش بخواد تلفیق بشه. این درست‌تره تا اینکه بیام یک موسیقی متن برای نمایش بنویسم. موسیقی متن برای نمایش همونجوری که عرض کردم بهتره که در خدمت در واقع نظر صدایی، نظر خروجی صدا بهتره که در کنار نمایش باشه، حتی اگه با یک ساز.
آقای عبدی عزیز، شما اولین تجربه نمایشتون همون اپرا بوده درسته؟ اپرای مولوی؟
برای موسیقی تئاتر نه، قبلش من موسیقی تئاتر کار کرده بودم. بله. که البته خب موسیقی تئاتر محسوب میشه، ولی اپرا عرض شد که شما بهتر از من میگه، اپرا خودش یک اثر موسیقاییه
مستقله
که کارگردان میاد اون اثر موسیقایی رو به هر شیوهی که میخواد اجرا میکنه. مثلا اپراهای پوچینی، اپراهای موزارت، اپراهایی که وجود دارن در عالم کلاسیک، خب سالها قبل نوشته شدن، کارگردان میاد اون پارتیتور رو برمی‌داره، با ارکستر اجرا میکنه و یک نگاه جدیدی ارائه میده.
یعنی اینجا نمایش برای موسیقی نوشته میشه که میشه اپرا.
احسن. در واقع از نمایش نامه خودش داره، چون اپرا خودش یک لیبرتو داره،
داستان داره.
متن، بله، متن اپرا میگن لیبرتو، که اون وقت یک کارگردان میاد بر اساس، در واقع میشه گفتش که اپرا یک نمایش نامه ای هست که صدا هم داره، موسیقی هم داره، و اون موسیقی میاد اجرا میشه. که در اپرای مولوی، اپرای حافظ و اپرای عاشورا، استاد یکور به شیوه عروسکی اینو اجرا کردن، چه بسا شاید خود استاد تصمیم بگیرن به شیوه دیگری اجراش بکنن.
و اگر استاد قریپور بخوان شیوه دیگری رو انتخاب بکنن، موسیقی شما قابلیت داره توی شیوه دیگه اجرا بشه؟
طبیعتا اینجوری باید باشه. ببینید، من یک اپرا بر اساس یک لیبرتوی نوشتم، اگر که کارگردان صلاح بدونه ممکنه که این یک موسیقی هایی اضافه بکنه که به حال نمایشش درست‌تر اجرا بشه، ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که اپرا اول نمایش نبوده بعد موسیقی بیاد براش ساخته بشه، اول موسیقی بوده که اون تئاتر براش در واقع کارگردانی شده، اول لیبرتو بوده بعد موسیقی برای لیبرتو نوشته شده. سه بالا پایین هایی که موسیقی داره، بار دراماتیکی که موسیقی بر عهده خودش هست، یک کارگردان خلاق میاد به نوعی این بار رو تقویت میکنه.
چه فرقی بین تئاتر صحنه‌ای، حالا عروسکی رو صحنه باشه، در تلویزیون باشه، مثل تئاترایی که در تلویزیون وجود داره، همون میتونه رو صحنه باشه، به لحاظ شکلی شاید یه تفاوتایی بشه ایجاد، ولی به لحاظ موسیقایی آیا باز تفاوت وجود داره برای ارائه‌ای که آهنگساز میخواد داشته باشه؟
بله، صد درصد. ببینید، من عرض کردم در مورد موسیقی نمایش اگر خاصه اپرا رو در نظر بگیریم، خب یک اپرا نوشته شده. حالا قدیم اپرا به کل پکیج میگفتن اپرا، یعنی به سالن اجرا و آدم‌ها و موسیقی همینا. ولی الان اپرا در واقع یک سری قطعات در واقع یک پارتیتوره که برای یک لیبرتوی نوشته شده. خب چه بسا اون اجرا رو یکی بعد تبدیلش بکنه به یک اثر سینمایی
بلد.
و فیلم اپرا باشه. ممکنه یک کسی به صورت عروسکی اجرا بکنه و ممکنه کسی، منتها مدیای ما باید معلوم باشه. اگه مدیای ما در واقع مدیوم سینما رو در نظر میگیریم، به گونه دیگری باید کارگردانی بشه تا مدیوم ما در واقع برمیگرده به تلویزیون و مدیای ما فرق بکنه که تلویزیون هست یا عرشبت که مدیاهای دیگر.
جناب استاد عبدین که شما میفرمایید بهتره که اجرای زنده باشه، خب هم لمس برای مردم دریافتش بهتره، رو در رو هست، شکی نیست. منتها اگر عنصر آنیت اون لحظه در نوازنده در آهنگسازی متبلور بشه و متفاوت از شبهای دیگه بشه، به نظرتون حسنه یا اشکال کاره؟
نه، اینکه ببینید نوت که ثابته، منتها ممکنه که تمپو عوض بشه. مثلا این در واقع تمپو به معنی سرعت. فرض بکنید یه صحنه ای رو در اگه موسیقی زنده باشه، یه مثلا کارگردان تصمیم میگیره تندتر بشه، مثلا یه صحنه جنگی میخواد اکتش بیشتر بشه، هیجانش بیشتر بشه، تصمیم میگیره که این تند بشه. خب خیلی طبیعیه که خب از رهبر ارکستر خواهش میکنه که ارکستر تندتر اجرا بکنه. ولی اگر این اثر ضبط شده باشد، اثرات که دیگه اون اتفاق نمیفته، نمیتونیم تند و کندش بکنیم. این یک تازه یک عامله. یا مثلا کارگردان تصمیم میگیره که فلان سازی که یک مثلا ملودی رو داره میزنه، اون به بار صحنه بیشتر کمک میکنه، یه خود قوی تر بزنه. خب دیگه ما اثر ضبط شده نمیتونیم این کارو بکنیم. و البته مهمترین عنصرش هم مهمترین در واقع واقعا اینه که ارکستر نفس به نفس تماشاچی و نفس به نفس بازیگر اجرا بکنه. و خب الان اپراهایی که در تمام دنیا اجرا میشن همشون همین خاصیتو دارن.
بله، ببینید یکی از حسنای تئاتر همینه دیگه، که خیلی واقعیه و اگر دو ماه هم رو صحنه باشه، این بازیگر درسته این متن رو چند ماه حفظ کرده و نل به نل میگه، ولی یه شب یه حسی بهش دست میده، شاید دیالوگ رو یه تغییری هم بده و اتفاقا اشکال نیست، خیلی هم تشویق میشه. میخوام در موسیقی واقعا این اجازه رو نداره نوازنده، اون نوتی رو که شما پارتیسیونی که جلوش میذید به عنوان آهنگساز، حق نداره اگر یه آنیتی بهش دست میده اون لحظه بخواد یه سولو اجرا بکنه، مانع ایجاد میکنه.
اگر که با هماهنگی رهبر ارکستر و کارگردان باشه، خب طبیعتا هیچ اشکالی نداره. ولی شما رنده برجسته ای هستید.
خواهش میکنم.
گاهی وقتا که سولو اجرا میکنید، سولو وقتی دارید اجرا میکنید، ممکنه یک شبی با شب دیگر سولوتون فرق بکنه.
همینطوره.
ولی وقتی در خدمت ارکستری، تماما در خدمت ارکستری و هیچ شبی از بیرون نمیزنید. این واقعیتیه که وجود داره.
درسته، درست میفرمایید. و اینکه بفرمایید چه شده که مدتی است موسیقی نمایش جا افتاده و ما روی پوسترها میبینیم که آهنگساز حضور داره. در گذشته این گونه نبود، انتخابی بود و خیلی به سمتش نمی رفتن تهیه کنندگان و کارگردانان برای نمایش درخواست موسیقی داشته باشن. الان چه فضایی باز شده که چه روشنگری شده؟
نمیدونم، این بیشتر برمیگرده به تهیه کننده، وگرنه همه تئاتر دلشون میخواسته که آهنگساز داشته باشن. منتها خب شما بهتر از من، بودجه تئاتر هیچ وقت بودجه مقبولی نبوده. الان یه خورده این اقبال به لطف خداوند زیاد شده و مردم به تئاترها در واقع یه عنایت ویژه‌ای دارن و میرن تئاترها رو میبینن، نمایش‌ها رو به صورت زنده میبینن و طبیعیه که یک مخاطب دوست داره همه چی به صورت اوریجینال و اصلی باشه و خوشش نمیاد وقتی یک تئاتری متنی داره، بازیگر داره زحمت میکشه، کارگردان زحمت کشته، یه موسیقی انتخابی بذاریم که مثلا بار صحنه چه شود، خوب شود یا بد شود. طبیعیه که دوست داره همه چی در جایگاه خودش برای اون کار ساخته شده باشه. وقتی بازیگری رو دعوت میکنیم برای یک تئاتری، طبیعیه که موسیقیدانی هم باید دعوت کنیم برای همون نمایش کار بسازه و اوریجینال اون کار باشه.
خب خود شما در سینما فعال هستید، جایزه معتبری رو از جشنواره فیلم فجر بردید.
بخواهش
من. و اینکه اگر الان دو تا سفارش همزمان داشته باشید بین موسیقی فیلم و موسیقی نمایش، کدوم انتخاب میکنید؟ کدوم سخت‌تر، کدوم راحت‌تر؟ نه، یا اینکه هر دو مثل همن ولی بیشتر شاید فیلم دیده میشه و کمتر نمایش؟ از چه زاویه نگاه میکنید به موضوع؟
والا برای من که بخوام کار بکنم، موسیقی پروگراماتیک، یعنی اگه به من یک اپرا سفارش بدن، یک موسیقی فیلم، من اپرا رو ترجیح میدم.
یعنی کارهای برنامه‌ای رو شما بیشتر میپسندید؟
بله، موسیقی جدیه، نه که موسیقی فیلم جدی نباشه. موسیقی فیلم هم به شدت در ژانر خودش جدیه. ولی برای یک آهنگساز پرواز خیالش خیلی بهتر است اسیر یک تصویر بشه. و چون من وقتی برای یک فیلمی موسیقی میسازم اون تصویری که به من ایده میده، ولی وقتی من دلم میخواد یک اپرا بنویسم خودم تصویر رو خلق میکنم با موسیقی. این خیلی متفاوت هست. ولی اگر موسیقی متن نمایش و متن فیلم باشه اون دیگه به اولویت زمانی رفت داره.
ببینید ما در کشورم که یک اپرا رو به طور کامل به دلیل محدودیتی که صدایی داریم نمیتونیم داشته باشیم، این رو خود شما بهتر میدونید و دستبال شما بسته میشه، چه میکنید؟
البته چرا، انشالله داریم به اون سمت هم پیش میریم. اگه خداوند یاری بکنه باید اپراهای ما، نه هم اپراهای کلاسیک و هم اپراهای ایرانی، اپراهای ملی که در اپرای مولوی و حافظ عاشورا به لطف استاد غریب‌پور ما تجربه کردیم، این باید راه بیفته و این باید زنده بشه. حالا محدودیت صدایی هم اون هم قابل حل و میشه با لطایف این رو حل کرد و اتفاق اون اتفاق نمایش بزرگ یک اپرا باشه بیفته. ولی الان در حال حاضر ما داریم تجدار و مری در واقع میریم جلو دیگه. بدیم
درود بر شما، بازم سپاسگزارم وقت شریفتون رو ما دادید.
تمنام کنم
ان شاء الله همیشه در صحت و سلامت باشین و پرکاریتون رو ما همچنان شاهد باشیم. خدا نگهدار.
خیلی خوشبخت،
خیلی متشکریم، شما رو به خدا میسپاریم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای بهزاد عبدی، یکی از آهنگسازان پرکار کشورمون در حوزه موسیقی نمایش. شانزده و 22 دقیقه است. میخوام در این بخش از برنامه ارغوان هنر شما رو با یک کتاب در حوزه موسیقی آشنا کنم. کتاب اصول و مبانی موسیقی و تأثیر موسیقی ایران بر موسیقی غرب، اثر سوسن شاکری. کتاب اصول و مبانی موسیقی و تأثیر موسیقی ایران بر موسیقی غرب، نوشته سوسن شاکرین، مجموعی از دانستنی‌های موسیقی شرق و غرب و تاریخ بزرگ موسیقی ایرانه. بخش عمده این کتاب درباره گیتار کلاسیک، مختصری از تاریخچه گیتار، تمرینات تکنیک نوازندگی گیتار کلاسیک و گام و آرپژ. از این بخش برای تمرینات تمام سازها و آواز هم میشه استفاده کرد. همینطور در شناخت انواع موسیقی، موسیقی هارمونیزه غرب و موسیقی پاپ و موسیقی سنتی ایران و سایر ملل هم میشه مطالبی رو خوند. خانم سوسن شاکرین در این کتاب ثابت کرده که سرچشمه موسیقی فلامینکو از ایرانه. بخش‌هایی هم به توضیحاتی درباره موسیقی کشورهای هلند و یونان و اسپانیا اختصاص داره. درباره موسیقی هلند و سیر تحول اون برای اولین باری که در متون فارسی اومده. بخش دیگر کتاب هم توضیحاتی درباره اهمیت فارابی فیلسوف و موسیقیدان بزرگ ایرانی قرن دهم میلادی هست. هدف در این بخش نشان دادن جای پای فرهنگ ایران و خصوصا موسیقی ایران در جهان و به ویژه جهان غرب، معرفی بخشی از فرهنگ زنده‌ای که جهان از اون استفاده می‌کنه و مستقیما از ایران. خیلی سپاسگزارم از همراهی همه شما علاقمندان به برنامه ارغوان هنر و امروز که داریم در مورد موسیقی صحبت میکنیم و اون هم کاربرد موسیقی در نمایش. امیدواریم همچنان همراه ما باشید و شنونده این برنامه تا ساعت 17:50 بعد از ظهر. اما در این ساعت میخواییم که با بخش دیگری از خبرهای فرهنگی و هنری کشورمون همراه بشیم با سرکار خانم همتی که پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستند و قصد دارن این خبرها رو به گوش ما و شما برسونن. خانم همتی، خواهش میکنم بفرمایید.
مجدد بهتون وقت بخیر میگم، همراه شما هستم با بخش دوم خبرها.
بله بفرمایید.
هملت شاهزاده اندوه پس از 10 سال به پایان میرسه. محمد عاقبتی قصد داره نمایش هملت شاهزاده اندوه رو با بازی افشین هاشمی در تماشاخانه سپند روی صحنه ببره. نمایش هملت شاهزاده اندوه نوشته محمد چرمشیر بازخوانی هملت شکسپیر هست که با کارگردانی محمد عاقبتی و بازی افشین هاشمی قبل از این در داخل و خارج از کشور به صحنه رفته. این اثر به تازگی تور جدید اجراهای خودش رو در آمریکا به پایان رسونده و 8 تا 13 خرداد ماه ساعت 21 در سالن شماره 2 تماشاخانه سپند روی صحنه میره. اجرای یک هفته‌ای هملت شاهزاده اندوه پایانی بر اجراهای این نمایشه که اولین بار 10 سال پیش در فستیوال مونولیو روی صحنه رفت. و اما خبری برای خبرنگاران سینمایی. آغاز ارائه تسهیلات رایگان به خبرنگاران سینمایی در پردیس سینمایی باغ کتاب. با توجه به پایان مهلت ارائه اسامی رسانه‌های تخصصی سینمایی و خبرنگاران سینمایی شاغل در رسانه‌های معتبر عمومی، طرح ارائه بلیت رایگان به خبرنگاران سینمایی در پردیس سینمایی باغ کتاب در سال 98 از روز چهارشنبه یعنی فردا اول خرداد ماه اجرا خواهد شد. در قالب این طرح خبرنگاران تخصصی سینمایی و خبرنگاران سینمایی شاغل در رسانه‌های معتبر عمومی و یک نفر همراه روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه به جز تعطیلات رسمی در تمامی سانس‌ها با مراجعه به گیشه پردیس سینمایی باغ کتاب و ارائه کارت خبرنگاری معتبر رسانه شاغل در اون میتونن بلیت رایگان برای تماشای فیلم‌های روی پرده دریافت کنن. اما نمایشگاه ششمین جشنواره بین‌المللی عکس خلام هم از 1 تا 7 خرداد ماه 98 در همدان برپا میشه. جشنواره بین‌المللی عکس خیام به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام به همت نمایندگی فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی و همکاری اداره کل هنرهای تجسمی برگزار میشه. همراه با نمایش آثار نشست بررسی منتخب آثار جشنواره هم در همدان برگزار میشه. نمایش از تاریخ 1 خرداد ماه آغاز به کار میکنه و تا 7 خرداد ادامه داره. اما آخرین خبر ما برمیگرده به برگزاری نشست تخصص آیین بزرگداشت استاد فهمیدین زمانی در فرهنگستان هنر. نشست تخصصی و آیین بزرگداشت استاد فهمیدین زمانی سه‌شنبه یعنی امروز 1 اردیبهشت ماه در فرهنگستان هنر برگزار میشه. این نشست با حضور سخنرانان دکتر محمدعلی رجبی، دکتر محمد مهدی حرادیسی، دکتر سید رضی موسوی و دکتر ابراهیم وزر در 16 روز سه‌شنبه 1 اردیبهشت ماه امروز برگزار میشه. علاقمندان جهت حضور در این برنامه میتونن به خیابان ولیعصر نزدیک به خیابان طالقانی فرهنگستان هنر طبقه 3 سالن نمایش ها مراجعه بکنن. این بود خبرهای امروز من. اگر بودن از خدمت ما آخر.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم. مثل همیشه خبرها بسیار عالی بود، شنیدیم، سپاسگزاریم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم از فرصتی که به من دادید. ساعتتون قبول. خدا نگهدار.